کتاب خانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. متشکرم. رسیده بودیم به فصل 58 که فصل طولانی هم هست. من یه صفحاتی رو خوندم و یکی دو صفحه باقی مونده. چگونه این همه حادثه پشت سر هم و لاینقطع بر سر دونکیشوت باریدن گرفت. اگه اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
متشکرم. دونکیشوت چنان که گفتیم در وسط شاهراه ایستاد و چنین ندا در انداخت: با شما هستم ای رهگذران و مسافران و پهلوانان و مهتران و سواران و پیادگانی که از همکنون تا دو روز دیگر باید از این راه بگذرید. بدانید و آگاه باشید که پهلوان سرگردان دونکیشوت مانش بر سر این راه ایستاده است تا ثابت کند که در جهان هیچ حسن و ملاحت و هیچ لطف و ظرافتی بالاتر از آنچه خدا به پری چهرگان مقیم این بیشه ها و این چمنزاران عطا فرموده است وجود ندارد، مگر در وجود محبوب بی همتای من و ملکه روح و جانم دلسینه دوتو بزرگ. بنابراین هر که نظری برخلاف نظر من دارد گو بیاید که من در انتظارش هستم. دونکیشوت این خطابه را دو بار کلمه به کلمه به صدای بلند تکرار کرد، ولی در هر دوبار به گوش هیچ یک از پهلوانان سرگردان نرسید. اما قضا که امور پهلوان را لحظه به لحظه بر مدار نیکوتری می‌گردانید، چنین خواسته بود که کمی پس از ایراد آن خطابه، گروهی از سواران که اکثرشان نیزه به دست داشتند و با وضعی در هم آشفته و به شتاب تمام پیش می‌آمدند، نمودار شدند. همراهان دونکیشوت همین که آن خیل سواران را دیدند عنان گرداندند و تا مسافتی دور از جاده فاصله گرفتند، زیرا می دیدند که اگر منتظر رسیدن سواران بمانند و با ایشان مواجه گردند احتمال خطر خواهد بود. تنها دونکیشوت بود که با دلی پر جرأت و جسارت در جای خود ماند و سانکو نیز به زیر شکم روسینانت خزید و از تهیگاه آن حیوان سپری برای خیش ساخت. در این اثنا گروه سواران نیزه به دست با همان وضع آشفته و در هم همچنان نزدیک می شدند و یکی از ایشان که پیشاهنگ قافله بود با تمام قوا بر سر دونکیشوت بانگ زد و گفت: به کنار ای مردک شیطان، از سر جاده به کنار، وگرنه این گاوان تو را پاره پاره خواهند کرد. دونکیشوت گفت: برو مردک پست راهزن، در جهان هیچ گاوی و نیز آن گاوان وحشت انگیز که شط جاراما در سواحل پر برکت خود می پروراند در نظر من قدر و ارج ندارند. آنویس: جاراما شعبه شط تاج که در سواحل آن گاوهای جنگی و اغنام و احشام بسیار تربیت می کنند و از این حیث شهرت دارند. ادامه داستان: من به شما گروه دزد راهزن می گویم که همگان به صدق خطابهی که همکنون خواندم اعتراف کنید و ایمان بیاورید، وگرنه همه شما را به مبارزه می طلبم. نه گاودار مجال پاسخ یافت و نه دونکیشوت فرصت کنار رفتن از سر جاده، چه در همان لحظه گاوان جنگی با گاوان آرام دیگری که هدایت آنها را به عهده داشتند و با خیل گاوداران و گاوچرانان و سایر کسانی که همراه آن قافله بودند و گاوان مزبور را برای مسابقات گاوبازی فردای آن روز به یکی از شهرهای نزدیک می بردند، دست جمعی از روی دونکیشوت و روسینانت و سانکوپانزا و خرک خاکستری رنگ او گذشتند و ایشان را به خاک مالیدند و لگد کوب کردند. از این حادثه سانکوپانزا کوبیده و خرد و خمیر و دونکیشوت وحشت زده و سودایی شد و خر سانکو مجروح گردید و روسینانت به حالی افتاد که مپوز. آنویس در اصل نوشته است خیلی کم کاتولیک، یعنی بسیار بد. ادامه مد. با این وصف عاقبت همگان از زمین برخاستند و دونکیشوت که لنگان و افتان و خیزان قدم بر می داشت به دنبال گله گاوان وحشی دویدن گرفت و به بانگ بلند می گفت بایستید ای دزدان، ای نابکاران بایستید، حریف شما یک پهلوانی است که منتظر شماست و برخلاف عقیده کسانی که میگویند برای دشمن فراری پل از نقره باید زد، سر در پی شما نهاده است. ولی کاروانیان گاودار که به رسیدن به شهر شتاب تمام داشتند از سرعت خود نکاستند و کمترین اعتنایی به این تهدیدها نکردند. خستگی بسیار دونکیشوت را که سخت خشمگین و برآشفته بود از رفتار باز داشت و پهلوان که نتوانسته بود چنان که باید انتقام خود را بازگیرد در کنار جاده نشست و منتظر ماند تا سانکو و خرش و روسینانت به وی ملحق شوند. عاقبت هر سه رسیدند، ارباب و نوکر بر مرکب‌های خود سوار شدند و بی آنکه برگردند و از میزبانان چوپان نمای خود وداع کنند، در حالی که شرم و خجلت بیش از شادی و نشاط در سیمای ایشان خوانده میشد، به راه خویش ادامه دادند. فصل 59 در باب تصادف عجیبی که برای دونکیشوت پیش آمد و در خور آن است که ماجرا به شما آید. دونکیشوت و سانکو خستگی راه و گرد و غباری را که از وحشیگری و بی‌ادبی گاوان جنگی بر تنشان مانده بود در آب چشمه زلالی که در وسط انبوهی از درختان می جوشید از خود زائل کردند. هر دو لگام و افسار و زین و برگ از مرکب‌های خود برگرفتند و آنها را آزادانه به چرا سر دادند. آنگاه هر دو آواره ماجراجو یعنی ارباب و نوکر در کنار چشمه نشستند. دونکیشوت دهان خود را آب کشید و صورتش را شست و با این تطهیر نیروی به فکر و حواس درهم و پریشان خود بخشید. سانکو به سر وقت انبانی که در خورجین داشت رفت و از میان آن خوراک مختصری را که آذوقه خیش مینامید بیرون کشید. دونکیشوت از فرط غم و اندوه لب به طعام نمیزد و سانکو نیز با آن که خوراکی ها را جلوی خود گذاشته بود به رعایت ادب و احترام اربابش جرأت نمی کرد دست به سوی آن دراز کند و منتظر بود که نخستین بار پهلوان شروع به خوردن کند. لیکن چون مشاهده کرد که دونکیشوت در دریای اندیشه و احلام خیش فرو رفته و اصلاً به یاد آن نیست که لقمه نانی به دهان ببرد، بیان که لب به سخن بگشاید به انباشتن شکم خیش از نان و پنیری که به دستش آمده بود پرداخت. دونکیشوت که سانکو را مشغول خوردن دید گفت بخور رفیق سانکو، بخور و تن خود را نیرو بخش. این امر برای تو بیشتر اهمیت دارد تا برای من. و مرا بگذار تا در زیر بار افکار پریشان و در زیر ضربات بدبختی و نامرادی خیش جان بسپارم. آری سانکو، مرا مادر از آن زاییده است که با مرگ تدریجی بمیرم، یعنی در واقع مرده باشم و به ظاهر زنده جلوه کنم، ولی تو را از آن زاییده است که از فرط خوردن بمیری. حال برای آنکه ببینی که من در گفته خود تا چه اندازه حق دارم، خواهش میکنم به این نکته توجه کن که منی که نامم در داستانها چاپ رسیده است، منی که در کار رزم و سلاح شهره شهرم، منی که در تمام حرکات و اطوار خود مردی مؤدب و مهربان شناخته شدم، منی که مورد احترام و توجه بزرگان و نجیب زادگانم و دختران زیبا از من یاری و مدد می جویند و به من ابراز عشق و محبت می کنند، و بالاخره منی که بر اثر دلاوری ها و هنرنمایی های خود انتظار نخل پیروزی و تاج افتخاری را می کشیدم که از هر حیث لایق و شایسته آنم، امروز صبح در زیر پای مشتی چار پای وحشی و کثیف لگد هوب و پامال و خرد و خمیر شد. خیال این بدبختی دندان مرا کند می کند و دست مرا از کار می اندازد و چندان از من سلب اشتها می کند که گمان می کنم عاقبت از گرسنگی بمیرم، و تو می دانی که مرگ بر اثر گرسنگی فجیع ترین مرگ هاست. سانکو بیان که از جویدن لقمه ای که در دهان داشت باز ماند، گفت از این قرار حضرت عالی باز ضرب المثلی که میگوید سیر مردن به که گرسنه زیستن مخالفید. پانویس در اصل نوشته است بگذارید مرغ بمیرد. ادامه متن: ولی من برخلاف شما به هیچ وجه قصد این ندارم که خود را از گرسنگی بکشم. برعکس، معتقدم که به شیوه آن پین دوز آنقدر چرم را به دندان بکشم تا به جایی برسد که بتوان خورد. من زندگی خود را آنقدر از راه خوردن ادامه می دهم تا به آن ساعت برسم که خدا برای پایان عمر من مقدر کرده است. باری ارباب، بدانید و آگاه باشید که در دنیا جنونی بالاتر از این نیست که کسی مانند حضرت عالی از زندگی مایوس شود. از من می شنوید که کمی سیر غذا بخورید و پس از آنکه خوب سیر شدید قدری بر این فرش های سبز چمن دراز بکشید تا خوابتان ببرد، و آنگاه وقتی از خواب بیدار شدید خواهید دید که چقدر تسکین یافتید و حالتان چقدر بهتر شده است. دونکی شد که سخنان سانکو را به گفتار مردی حکیم بیشتر شبیه می دید تا به یاو سرایی احمقی نادان، روی موافق نشان داد و گفت ای سانکو، اگر حاضر شوی کاری را که همکنون از تو می خواهم برای خاطر من انجام دهی، بی تردید تسکین و تسلا خواهم یافت و دیگر چندان احساس درد و رنج و اندوه نخواهم کرد. آن کار این است که تا من بنابه سفارش و نصیحت تو چند لحظه میخوابم، تو نیز قدری از اینجا دور شو و سرینت را لخت کن و با افسار روسینانت 300 یا 400 ضربه به حساب 3000 و اندی که مدیونی بر سرین خود بنواز تا این دلسینه بینوا هرچه زودتر از تلس نجات پیدا کند. چه در حقیقت مایه بس خجلت و شرمساری است که آن بانوی بدبخت بر اثر خونسردی و مهملی تو همچنان در تلسم جادوگران بماند. سانکو گفت ای ارباب، در این باره سخن بسیار است. خوب است که در این ساعت هر دو بیاساییم و بعد از آن نیز خدا بزرگ است. پانویس در اصل نوشته است و تا وقتی که مرگ فرا نرسیده زندگی هست. ادامه متن. ضمناً ارباب عزیزم، بدانید و آگاه باشید که تازیانه به خود زدن در خونسردی و بیحالی کاری است شاق، به خصوص وقتی که بنا باشد ضربت بر پیکری وارد آید که گرسنگی و سختی کشیده و لاغر و مردنی باشد. بهتر آنکه بانو دلسینه قدری صبر و حوصله داشته باشد. باشد روزی که آن بانوی عزیز در آن دم که اصلا خیال نجات خود را هم نمی کند، تن مرا چون قربال از ضرب تازیانه سوراخ سوراخ بیابد و به چشم خود آزادی خیش را از تلسم ببیند و چنان که گفتند ماهی را هر وقت از آب بگیرند تازه است. و منظور این است که من هنوز زنده ام و نیت انجام دادن کاری را که به شما وعده داده ام از سر به در نکردم. دون کیشوت پس از آن که از سانکو به سبب نیت خیرش تشکر کرد چند لقمه غذا خورد، ولی سانکو در خوردن افراط کرد. سپس هر دو دراز کشیدند و به خواب رفتند و آن دو یار غار و دو رفیق شفیق یعنی روسینانت و خرک خاکستری رنگ را به حال خود گذاشتند تا به میل دل خیش در سبزه و علف فراوانی که در آن چمنزاران بود بچرند. خفتگان قدری دیر از خواب برخاستند. هر دو بر مرکب سوار شدند و به راه خیش ادامه دادند و مخصوصاً شتاب کردند تا زودتر به کاروانسرایی که بیش از یک فرسخ از آنجا فاصله داشت برسند. من از آن جهت کاروانسرا گفتم که دون کیشوت این بار برخلاف عادت آنجا را کاروانسرا نامید، چه وی همیشه کاروانسراها را قلعه می پنداشت. باری هر دو به کاروانسرا رسیدند و از کاروانسرادار پرسیدند که آیا اتاقی برای آسایش شب ایشان دارد یا نه. کاروانسرادار جواب مثبت داد و تأکید کرد که به راحتی و نظم و نظافت اتاق او در شهر ساراگوس نیز نصیب ایشان نخواهد شد. هر دو پیاده شدند و سانکو بار و بنه خود را به اتاقی برد که کاروان سرادار کلید آن را به وی تسلیم کرده بود. سپس مالها را به طویله برد و جیره آن دو را در آخرشان ریخت و در آن حال که به درگاه خدا حمد و سپاس می گذاشت که اربابش آن کاروان سرا را قلعه نپنداشته است بازگشت تا ببیند که دون کیشوت چه امری به وی خواهد داد و از قضا اربابش را دید که آسوده و آرام بر نیمکتی نشسته بود. وقتی ساعت صرف شام فرا رسید هر دو به اتاق خیش رفتند و سانکو کاروانسرادار را طلبید و از وی پرسید که برای شام چه دارد. کاروانسرادار گفت قربان، هر نوع غذایی که بخواهید حاضر است، بنابراین هرچه میل دارید بفرمایید تا بیاورد. در این کاروانسرا از چرنده و پرنده و مرغ و ماهی فراوان داریم. سانکو گفت خیر خیر، این همه لازم نیست، فقط دو جوجه کباب برای ما کافی است، زیرا ارباب من بسیار نازک نارنجی است و کم غذا می خورد و من نیز چندان پرخور نیستم. کاروانسرادار گفت متاسفانه جوجه نداریم، زیرا عقاب و کرکس نسل جوجه را از ولایت ما برانداختند. سانکو گفت بسیار خوب، بنابراین از جناب آقای کاروانسرادار خواهش می‌کنیم که برای ما مرغ کباب کند، ولی مرغی که گوشت آن ترد و لطیف باشد. کاروانسرادار گفت یا حضرت مریدم، راستش را بخواهید دیروز بیش از 50 عدد مرغ داشتم و همه را به شهر فرستادم که بفروشند. حالا جناب عالی غیر از مرغ چیز دیگری بخواهید. سانکو گفت از این قرار حتما گوساله و بزغاله پیدا می شود. کاروانسرادار گفت فعلا در اینجا حاضر نداریم، زیرا ذخیره گوساله و بزغاله ما تمام شده است، ولی در هفته آینده فراوان خواهیم داشت. سانکو گفت: بح، عجب قسمتی داشتی. خب، حالا شرط می‌بندم که به جای این همه که خواستیم و نایاب بود، چربی خوک و تخم مرغ فراوان باشد. کاروان سرادار گفت: ماشاءالله، مهمان عزیز بنده عجب هوش و حواسی دارند. من الان عرض کردم که نه جوجه دارم و نه مرغ و ایشان از بنده تخم مرغ می‌خواهند. خواهش می‌کنم فکر غذای دیگری بکنید و از جوجه و مرغ بگذارید. سانکو فریاد برداشت که تو را به خدا و به نام حضرت مسیح شوخی موقوف، حقیقت مطلب را بگو تا بالاخره بدانم که چه داری. کاروان سرادار گفت: جناب مهمان، حقیقت مطلب این که دو ماهیچه پای گاو دارم که به ماهیچه گوساله شبیه است و شاید هم دو ماهیچه پای گوساله باشد که به ماهیچه گاو شباهت دارد. این ماهیچه ها را با فلفل و نمک و چاشنی و ادویه کامل و با نخود و لوبیا و پیاز و چربی خوک بار کردم و در حال حاضر که بر سر آتش می جوشد مثل این است که به زبان بی زبانی می گوید: مرا بخورید، مرا بخورید. سانکو گفت: از حالا اعلام میکنم که هر دو را برای من نگاه دارید و هیچ کس حق ندارد دست به آن بزند. من بهتر از هر کس دیگر پول میدهم، زیرا از این بهتر نمیتوانستم غذایی به ذوق و سلیقه خود پیدا کنم. ضمناً همینقدر که ماهیچه باشد کافی است و از گاو یا گوساله بودن آن مهم نیست. کاروان سرادار گفت: هیچ کس دست به آنها نمی زند، زیرا مهمانان دیگر که در کاروان سرای من هستند همه از اعیان و اشرافند و آذوقه و توشه و آشپزخانه و آشپز و سفره‌دار و بند و بساط با خود دارند. تانکو گفت: از نظر عیانی و بزرگزادگی هیچ کدام به پای ارباب من نمی رسند، ولی شغل و حرفه او ایجاب نمی کند که ما بار و بنه و آذوقه و زنبیل و بطری و غیره با خود داشته باشیم. ما بر روی سبزه ها دراز می کشیم و هر قدر که بخواهیم بلوط و ازگیل می خوریم. این بود مذاکرات سانکو پانزا با کاروان سرادار که به همین جا خاتمه یافت، زیرا کاروان سرادار از وی پرسید که شغل و حرفه اربابش چیست و سانکو نخواست به این سوال جواب بدهد. ساعت صرف شام فرا رسید. کاروان سرادار خوراک ماهیچه را چنان که بود بر سر سفره آورد و دونکیشوت خوردن آغاز کرد. چند لحظه بعد در اتاق مجاور اتاق دونکیشوت که با تیغه نازکی از این یک جدا می شد، پهلوان شنید که کسی چنین می گوید: ای جناب دون ژرونیمو، شما را به جان خودتان سوگند می دهم که اجازه فرمایید تا حاضر شدن شام فصلی از جلد دوم داستان دونکیشوت پهلوان مانش را با هم بخوانیم. همین که دونکیشوت نام خود را شنید، ناگهان از جا پرید و راست ایستاد و با دقت و توجه بسیار به گفتگویی که راجع به خود او بود گوش فرا داد. پهلوان شنید که دون ژرونیمو چنین جواب داد: ای حضرت دون جوان، چرا می خواهید که ما این لا تائلات و ترهات را بخوانیم؟ هر کس قسمت اول داستان دونکیشوت مانش را خوانده باشد، از خواندن این جلد دوم لذت نمی برد. پانویس بار دیگر سروانتس به کشیشی که قبل از او جلد دومی برای دونکیشوت نوشت و انتشار داد حمله می کند و چنان که دیدیم مقدمه این قسمت از دونکیشوت را نیز به همین کار اختصاص داده است. ادامه مد دلجوان گفت معهازا بد نیست که بخوانیم، زیرا در هر کتابی ولو بدتر از آن نباشد میتوان چیز خوبی هم پیدا کرد. در این جلد دوم از چیزی که بسیار بدم میآید این است که مؤلف مینویسد دون کیشوت عاقبت عشق محبوب عزیزش دلسینه دوتا بزو را از سر بدر کرد. وقتی دون کیشوت این سخن را شنید از خشم و غضب و نفرت و بیزاری برآشفت و بانگ برآورد که هر کس بگوید دون کیشوت پهلوان مانش عشق محبوبش دلسینه دوتا بزو را از سر بدر کرده است و یا می تواند از سر بدر کند، با سلاح یکسان به مبارزش می طلبم و به او می فهمانم که از حقیقت به دور افتاده است، زیرا نه دلسینه دوتا بزو کسی است که هرگز فراموش شود و نه فراموشی و نسیان می تواند به دون کیشوت دست یابد. شعار دون کیشوت ثبات و وفاست. مرامش این است که همواره نسبت به محبوب خود وفادار بماند و در این باره به هیچ وجه پابند هوس و انتخاب نیست. از اتاق مجاور گفتند کیست که به ما جواب می دهد؟ سانکو گفت کیست به جز خود دون کیشوت مانش که به پای هر چه گفته است یا از این پس بگوید خواهد ایستاد. چه گفتند آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ آنویز در اصل نوشته است کسی که حسابش درست است بر دادن وثیقه تأسف نمی خورد. ادامه مت. هنوز سانکو از گفتن این سخن فراغت نیافته بود که دو تن نجیب زاده یا لااقل به ظاهر نجیب زاده در اتاق را گشودند و یکی از ایشان دست در گردن دون کیشوت انداخت و با لطف و مهربانی تمام چنین گفت نه منظر شما مغایرتی با نامتان دارد و نه نام شما مباینتی با منظرتان. شما ای مرد بزرگوار بی شک و شبهه و به رغم آن که خواست است نام شما را غصب کند و شهرت دلاوری ها و هنرنمایی های شما را ضایع سازد، همان دون کیشوت پهلوان واقعی مانش و ستاره قطبی پهلوانان سرگردان عالمی. و بدانید که آن قاصب مؤلف کتابی است که اینک به حضورتان تقدیم می کنم. مرد این بگفت و بیدرنگ کتابی را که در دست رفیقش بود به دون کیشوت داد. دون کیشوت کتاب را گرفت و بیان که کلمه جواب بدهد به ورق زدن آن پرداخت. آنگاه پس از چند لحظه کتاب را به آن مرد پس داد و چنین گفت از همین مختصر مطالعه‌ای که کردم سه اشتباه در کتاب این مؤلف دیدم که در خور نقد و ملامت است. نخست گفتاری چند از دیباچه کتاب که به چشم من آمد. پانویس اشاره به دشنام‌های رکیک و فحش‌های آبداری است که مؤلف قاصب جلد دوم دون کیشوت به سروانتس داده است. ادامه مد. دوم آنکه این کتاب به لهجه آراگونی نوشته شده، زیرا مؤلف در بعضی جاها حرف تعریف اسماء را حذف کرده است. بالاخره سوم که جهل و نادانی مؤلف را کاملا ثابت می کند این است که وی در مورد داستان دچار اشتباه شده و در بسیاری از موارد اصلی و اساسی از حقیقت به دور افتاده است. مثلا می نویسد که زن مهتر من سانکوپانزا ماری گوتیرز نام دارد و حالان که نام او ترز پانزاست و کسی که در یک مورد چنین مهم و اساسی اشتباه کند به طریق اولا محتمل است که در سایر موارد داستان نیز به خطا رفته باشد. پانویس توضیح دکتر باردن سروانتس فراموش کرده است که خود نیز در فصل هفتم جلد اول از زبان سانکوپانزا زن او را ماری گوتیرز و در فصل بالاتر جوانا گوتیرز نام می‌نهند.